بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما بحث انحلال حقیقی رو مطرح کردیم، رسیدیم به انحلال حکمی. انحلال حکمی یعنی غیر از اون مواردی که گفتیم انحلال حقیقی است، انحلال دیگه ای هم وجود داره. آقایون فرمودن بله انحلال حکمی وجود داره. انحلال حکمی در جایی است که علم وجدانی ما وجدانن از بین نرفته، کماکان این علم وجود داره، اما به دلیلی این علم از تنجیز افتاده. پس انحلال حکمی مال اون جایی است که در عین وجود وجدانی و حقیقی علم اجمالی، اما دیگه قدرت تنجیز نداره، نمیتونه تنجیز آور باشه، به این میگن انحلال حکمی. آیه صدر میفهمن که دو قسم انحلال حکمی ادعا شده و این دو قسم رو بررسی میکنن. ادعای میگن ما یه انحلال حکمی حقیقی داریم، هم حکمی هم حقیقی، انحلال حکمی حقیقی. قائلین به این نظریه میگن هر وقت اماره بر بعضی از اطراف علم اجمالی قائم شد و ما هم معتقد بودیم که امارات جعل علمیت و طریقیت شده، پس باید بگیم انحلال حکمی حقیقی یا بگیم انحلال حقیقی تعبدی، فرق نمی‌کنه. بگیم اینجا انحلال حقیقی تعبدی است. انحلال حقیقی تعبدی یعنی شارع ما رو متعبد کرده که تو اصلا علم نداری دیگه. ما رو متعبد کرده به این که علم اجمالی تو منحل شده است. پس یه نوع انحلال حقیقی است که این انحلال حقیقی تعبدیه. خب به چه دلیل؟ به دلیلی که ما گفتیم اماره مجعول در باب امارات جعل علمیت و طریقیته، یعنی شارع در حقیقت اماره رو علم قرار داده. پس اگر اماره بر طرفی از اطراف علم اجمالی قائم شد، اماره بر طرفی از اطراف علم اجمالی قائم شد، یعنی شارع به من گفته تو متعبد باش که علم داری به این. و اگه من علم وجدانی می داشتم چی می شد؟ علم اجمالی منحل می شد. حالا که علم تعبدی دارم بازم علم وجدانی من منحل می شه. البته منحل می شه به تعبد، پس می شه انحلال حقیقی تعبدی، چون من علم دارم دیگه، چون علم دارم منحل شد علم وجدانی من و این شد انحلال حقیقی تعبدی. پس گفتن که ما بر اساس اون نظریه و در این مسئله قائل به انحلال حقیقی تعبدی میشیم. فقط من این نکته رو اشاره کنم، بر اساس اون تقسیمی که در مسئله قبل کردیم، حرف این آقایون در این صورت خیلی روشنه که ادعاشون چیه، و اون در صورتی است که اماره قائم بر تطبیق معلوم بالاجمال میشه. چون همینجا باز دو قسم داره، اما این که اماره قائم بر تطبیق معلوم بالاجمال میشه، یعنی مثلا دو تا بیانه میان میگن اون قطره خونی که تو علم داری تو یکی از این ظرف ها افتاده، اون قطره خون تو این ظرف افتاده، اینجا اماره قائم بر تطبیق معلومه بالاجمال شده. ولی گاهی از اوقات اینه که اماره قائم بر تطبیق معلومه بالاجمال نمیشه. من علم اجمالی داشتم که یکی از این دو ظرف قطره خونی افتاده، دو نفر دارن میان شهادت میدن که در این ظرف قطره خونی افتاد، اما این همون قطره است یا قطره آخره اون معلوم نیست. یعنی بیانه نمیگه اون قطره‌ای که تو فکر میکردی اینه، یا مثلا قرائن به یه قطره روز فلان ساعت فلان این بود که دیگه غیر انطباق بر این باشه. برای مورد سوم، حالا در مورد اولش روشن‌تره، من همون مورد اول رو تطبیق بکنم. اماره قائم شده بر این که اون قطره‌ای که تو فکر می‌کردی و علم داشتی همین تو این ظرف افتاد، بیانه بر این قائم بشه. خب ما گفتیم که معدای امارات رو شارع علم قرار داده، پس من علم دارم بر این که اینجا افتاده و تطبیق شد بر معلوم بالاجمال، پس در حقیقت علم اجمالی من منحل شد حقیقتا. البته انحلال حقیقی تعبدی است. اینجا دیگه اگرم انحلال حکمی میگیم تسامح هم باید بگیم، باید بگیم انحلالمون انحلال حقیقی است، ولی پس ما باید بگیم انحلال حقیقی اما وجدانی و اما تعبدی. پس انحلال حقیقی رو تقسیم کنیم، اما انحلال حقیقی وجدانی و اما انحلال حقیقی تعبدی داریم. دو نوع انحلال حقیقی داریم. این نظریه قائلینه به این. خب این ادعایی است که در مسئله شد. حالا این حالتش روشن‌تره، البته قائلین تو اون حالت هم میخوان بگن این انحلال هست، ولی این بستگی به اون دعوای قبلی داره. اگه کسی در دعوای قبلی گفت اصلا انحلال صورت نمیگیره، اینجا به طریق اولا صورت نمیگیره. یعنی اگر علم وجدانی میداشتید به این شکل انحلال صورت نمیگیره، حالا که علم تعبدی دارید به طریق اولا انحلال صورت نمیگیره. روشن شد عرضم؟ ولی اونی که میگه انحلال صورت میگیره، اینجا میتونه بگه بله اینم انحلال حقیقی تعبدی است. آره. نه این حکمی نیست، حکمی قسم بعد. نه کنید، اینا میخوان بگن که ما دو نوع انحلال و حکمی داریم. یه وقت اینه که شارع میاد ما رو متعبد به انحلال میکنه، یه وقت شارع میاد، خود شارع میاد میگه تو متعبد باش که اصلا علم نداری. یه قسمم اینه که شارع متعبد به انحلال نمیکنه، میگه متعبد باش که ظرف الف نجسه. خب این دو قسمه. اون جایی که ما رو متعبد به انحلال میکنه، پس دیگه علممون منحل شده دیگه، یعنی واقعا علم نداریم، البته به تعبد. این میشه انحلال حقیقی تعبدی. چرا؟ چون شارع اومده گفته تو متعبد باش که علم نداری دیگه، متعبد به عدم علم باش. روشن شد؟ انحلال حقیقی تعبدی یعنی شارع ما رو متعبد کرد که تو علم نداری. پس گاهی وقتا شارع میاد منو متعبد میکنه که علم ندارم، گاهی وقتا شارع منو متعبد نمیکنه که علم ندارم، بلکه شارع چی میگه؟ میگه تو متعبد باش که این ظرف الف نجسه. خب اگه من متعبدم که ظرف الف نجسه، ظرف ب رو میتونم بخورم. از این تعبیر به انحلال حکمی میکنیم. آره، یعنی فقط تنجیز نداره ولی انحلالی در کار نیست. پس گاهی وقتا شارع منو متعبد میکنه که تو اصلا علم نداری، علمت منحل شده. به این میگیم انحلال حقیقی تعبدی، یعنی واقعا علم من از بین رفته ولو به تعبد من شارع. این حرفیست که آقای میزنه. آقای صدر اشکالش اینه که مبنای مرحوم نائینی رو در جعل علمیت و طریقیت دو تا قرائت داشت، هر کدوم که بگیرید شارع ما رو متعبده به انحلال نکرده. پس انحلال حقیقی تعبدی بی‌معناست، یعنی شارع نمیمده بگه تو متعبد باش که علم اجمالی تو منحل شده است. ایشون میگه چه تنزیل بگیریم چه بحث مجاز عقلی بگیریم، فرمایش نائینی رو، در هر دو صورت شارع ما رو متعبد به انحلال نکرده. چرا متعبد به انحلال نکرده؟ چون اگر شارع میاد اماره رو تنزیل میکنه منزله علم، تنزیل شرعی باید به لحاظ آثار شرعی باشه، نمیتونه به لحاظ آثار عقلی باشه، و انحلال اثر عقلیه. یعنی شما میگید شارع اومده زن رو تنزیل کرده منزله علم، خب تنزیل کرده منزله علم به لحاظ آثار عقلی یا به لحاظ آثار شرعی؟ به لحاظ آثار شرعی دیگه. انحلال علم یا اثر شرعیه یا اثر عقلیه، یا اثر عقلیه. تنزیل شارع به لحاظ آثار عقلی نمیتونه باشه، بلکه لامحاله باید به چی باشه؟ باید به لحاظ آثار شرعی باشه. از این جهت چه شما بگید که امارات تنزیل شده منزله علم، چه بگید تنزیل نشده منزله علم، صرفا جری عملیه، به هر حال انحلال رو ما رو متعبده به انحلال نگرده از شارع. اشکال آیه سعد اینه که پس تعبدی به انحلال وجود نداره. تنزیلی هم که شارع کرده اماره رو منزله علم به لحاظ آثار شرعی کرده، نه به لحاظ انحلال که اثر عقلی است. و اصلا معنا نداره که تنزیل به لحاظ اثر عقلی و تکوینی باشه. اثر عقلی و تکوینی از دایره کار شارع خارجه. شارع بگه من اماره رو تنزیل میکنم منزله علم به لحاظ آثار عقلی یا به لحاظ آثار تکوینی، اصلا آثار عقلی و تکوینی در دایره عمل شما نیست که به اون لحاظ. از این جهت آیه صد میخواد بگه من انحلال حقیقی تعبدی رو نمیپذیرم. البته یه انقلتقلت مطرح میکنه در اینجا که اگر شما بگید که شارع در حقیقت اومده تنزیل کرده منزله علم و این اثر عقلی اونه، بازم به نظرم حرف درستی نیست. انقلت اینو میگه، من الان میخواستم از کنارش رد بشم ولی چون گفتم بهش بپردازم. نکنید مستشکل میگه که ما نمیگیم شارع اومده انحلال رو برای ما تعبد کرده، شارع اومده اینو علم قرار داده. خب وقتی علم قرار داده، اثر قهری و عقلی علم برش مترتبه دیگه. یعنی ما نگفتیم شارع اومده به لحاظ انحلال همچی تعبدی رو کرده، شارع به لحاظ آثار شرعی این تعبد رو کرده. ولی وقتی شارع به لحاظ آثار شرعی این تعبد رو کرده باشه، این اثر عقلی لامحاله برش مترتبه. چون لامحاله برش مترتبه، پس باز انحلال تحقق پیدا میکنه. من یه تقریب بکنم، مثلا شارع میاد میگه که اماره منزله علمه. خب یه اثر عقلی وجود داره و اونی که هر وقت شارع یه چیزی گفت و علم به حکم شارع داشتی، وجوب اطاعت میاد. خب موضوع وجوب اطاعت ساخته شد یا ساخته نشد؟ ساخته شد دیگه. یعنی شارع اومد یه چیزی رو تنزیل کرد، بعد شد موضوع یه حکم عقلی. حالا که شد موضوع حکم عقلی، حکم عقلی برش مترتبه. نمیگیم شارع به لحاظ حکم عقلی این کارو کرده، ولی نفس عمل شارع، مثلا شارع میاد اماره رو تنزیل میکنه منزله علم، خب آثار علم مترتب میشه یا نمیشه؟ نمیتونید بگید تنزیل کرده منزله علم ولی اثر علم رو نداره. اثر علم چی بود؟ تنجیز بود. میگید تنجیز که اثر عقلیه، مگه شارع میتونه به لحاظ اثر عقلی بیاد تنزیل کنه؟ نمیتونه. خب شارع وقتی که زن رو تنزیل کرد منزله علم، تنجیز عقلی برش مترتبه یا تنجیز عقلی برش مترتب نیست؟ مترتبه دیگه، معلومه. اینجا هم همین آیه صد، شارع اومده زن رو منزله علم قرار داده. خب حالا که زن رو منزله علم قرار داده، اثر عقلی برش مترتبه دیگه. این اشکالی است که خود آیه صد مطرح میکنه. آیه صد میفهمد که در جواب ایشون میفهمد که نه، شارع اومده ما رو به یه چیزی متعبد کرده که لازمه اون چیز انحلاله. آره، بحث امارات. نه، بر فرض لوازم عقلی نیست. لوازم رو قبول داشته باشیم، بازم انحلال نمیشه.
اما لوازم عقلی هم قبول داریم، یعنی واقعیت رو داره اشاره میگه که مثبتش هم موجد باشه، انحلال هم لازمه عقلی شه.
نه نه، لازمه در طرف آخر یا در خودش؟ نه، دو تا لازمه اینجا داریم. الان لازمه دوم رو توضیح میدم. لازمه اینه که وقتی اماره میاد میگه این نجسه، شما هم به علم اجمالی قضیه منفصله این یا اون، لازمش اینه که اون پاک. اینو میخواد بگید؟ ما این لازمه رو الان بحث نمی کنیم، اینو الان تو انحلال بعدی بحث میکنیم. وقتی یه اماره میاد میگه این نجسه، لازمه این نجسه به این که این یا اون چیه، اینه که اون پاکه. به مقتضای علم اجمالی. الان این لازمه رو دارید میگید، این محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که وقتی شارع میاد میگه که اماره تو منزله علم است، یعنی من علم وجدانی به نجاسته ای پیدا کردم. خب ما در قبل گفتیم اگر تو علم وجدانی پیدا کردی به یک طرف که نجسه، علمت منحل شده دیگه، اصلا علم نداری. نه اون طرف پاکه، نه لازمش اینه که علمت منحل شده، اصلا علمت منحل شده، تبدیل به شک شده، ما به طرف آخر کاری نداریم. وقتی شارع میگه من زن رو منزله علم قرار دادم، یعنی تو علم وجدانی داری. اگه تو علم وجدانی به یک طرف پیدا میکردی چی میشد؟ علمم منحل شده بود، منحل شد دیگه. این یه لازمه دیگه، این بحث ما الان سر این لازمه است، نه اینکه وقتی گفت این نجسه پس او پاکه، حالا که او پاکه من میتونم ملتزم بشم. انحلال من در مورد اول تطبیق کردم که خیلی روشن باشه. وقتی که شارع میگه نکنید، فرض کنیم اماره ما اومد گفت همون قطره خون توی افتاده، همون قطره خون مثلا از دست یه آقای چکید، من نفهمیدم تو این بود تو اون، دو نفر اومدن اون قطره‌ای که از دست آقا چکید تو این ظرف الف افتاد، درسته؟ حالا شارع هم گفته اماره معداش علمه، یعنی من علم وجدانی دارم که اون قطره خون تو ظرف الف افتاد. های علم دارم که تو ظرف الف افتاد، پس دیگه من علم اجمالی منحل شده دیگه. حالا اماره اومده همچین نقشی رو ایفا کرده که علم من منحل شده، نه اینکه چون گفته تو این افتاد پس تو اون نیفتاده. او خودش اثر علمه، نه اثر انحلاله. یعنی شما در عین تحفظ بر علم اجمالی میگید پس به مقتضای علم اجمالی اون وری قطعا پاکه. ما میگیم اصلا علمی وجود نداره دیگه در مسئله. این که شما میگید اماره چون قائم شد بر نجاست ای پس قائم شد بر طهارت او، این خودش نتیجه علم اجمالیه، چون یا اینه یا اونه. پس بعد شما تحفظ بر علم بکنید که بگید پس اون پاکه. ما یه قدم جلوتریم الان، ما میخوام بگیم همین که اماره اومده گفته این نجسه است، یعنی تو دیگه اصلا علم نداری، تو شک داری، اصلا علمو منحلش کرد. اون لازمه مال بحث دومه. پس در بحث اول این بود مثل اینکه شما علم وجدانی پیدا کنید که اون قطره خونی که از دست آقا چکید تو این ظرف افتاد، دیگه علمت از بین رفت دیگه. حالا اماره همین نقشو داره ایفا میکنه. پس انحلال حقیقی تعبدی است. نکنید باز هنوزم فکر میکنم شما سر همین انحلال حقیقی نمیتونید درست تصدیق کنید. انحلال حکمی یعنی تعارض اصول نیست. انحلال حقیقی اصلا به اصول کاری نداره، میگه تو علم نداری اصلا. انحلال حکمی یعنی میگه اینجا تعارض اصول نیست، پس خب میتونید اقدام کنی، مرتکب بشی، این میشه انحلال حکمی. پس انحلال حکمی یعنی فقط تعارض اصول از بین میبریم، این ما اصلا به تعارض اصول کاری نداریم، ما اصلا علم نداریم که بعد ببینیم از جاری میشه یا از جاری نمیشه. علت این که میخوام بگن انحلال حقیقی تعبدی یعنی قبل از اصلا بحث تعارض اصول، انحلال حکمی یعنی تعارض اصول پیش نمیاد. اینطوری میگم که راحت تر بتونید همراهی کنید با من. نه، ولی این که شارع میتواند اماره رو تنزیل کنه منزله علم بلحاظ آثار تکمینی، مثلا بگه که من فرض میکنیم فلان مایع رو تنزیل کردم منزله شراب بلحاظ مست کنندگی، یعنی اگر توی رو خوردی متعبد باش که مستی الان. یه مستی اصلا تکمینیه، شارعی که نمیتونه بیاد منو متعبد کنه به لحاظ اثر تکمینی، بگه تو الان متعبد باش که مست شده ای، نمیتونه اینو بگه. اثر عقلی هم مثل اثر تکمینیه. اشکال آی صدر این بود دیگه. آی صدر میگه شارع نمیتونه بیاد بگه من اماره رو تنزیل کردم منزله علم به لحاظ انحلال، چون انحلال یه اثر عقلی است. مثبتات امارات مثبتات امارات، نگه شاره تنزیل کرده به اون لحاظ. میگن وقتی که شاره اومد اماره رو منزله علم تنزیل کرد، اون مثبتات لامحال خودش مترتب شده. یعنی پس وجه تنزیل باید یه وجه شرعی باشه، بعد اگر این اتفاق صحیح بود ممکنه موضوعی برای حکم عقل ساخته بشه. بله. یعنی اصلا موضوع عقل علم بود دیگه، حالا که علم بود محققه. البته اگه یادتون باشه قبلا مطرح شد که اگر عقل بگه موضوع من علم وجدانیه، صد بارم که بگه علم تعبدیه به درد عقل نمیخوره. مثلا آقایان گفتن علت این که یه اشکال بود دیگه، گفتن ما با علم چجوری موضوع تنجیز رو ساختیم؟ ما موضوع تنجیز علم نبود، حجت بود. میگو اگه موضوع حکم عقل علم وجدانی باشه، هزار تا علم تعبدی هم که موضوع حکم عقل نمیسازه. به خاطر این شما نکنید، شما با تعبد نمیتونید موضوع حکم عقل بسازید الا اینکه موضوع حکم عقل خودش اوسع باشه، مثل تنجیزی که موضوعش حجت بود نه علم. اما اگه موضوع تنجیز علم باشه، صد بار شاره بگه من اینو علم قرار دادم، میتونه موضوع تنجیز باشه؟ نمیتونه. روشن شد مسئله یا تاریکتر شد؟ من هرچی جلو میرم مثل که قصه داره تاریک میشه. بسیار خوب، دیگه جواب شو خودتون بخواید. من اینقدر شبهه رو قوی گفتم میتوان. من یک حالا گفتم یه نکته دیگه اضافه کنم. این بحث مال همون اول بحث چیز بود، بحث زن بود، حجیت زن و مبنای ممنوعی، که اگر موضوع حکم عقلی مشخصه، شارع اصلا نمیتونه موضوع بسازه، شارع نمیتونه توسعه بده، نمیتونه تزریق کنه. شارع در موضوع حکم عقل هیچ گونه دخالت و تصرفی نمیتونه بکنه. مثلا اگر عقل میگه موضوع تنجیز حجته، خب نمیتونه حجت بسازه. اگه بگه موضوع علم، علم نمیتونه بسازه. شارع با تعبد خودش نمیتونه علم بسازه. خب گفت آقایان گفتن که همونطور که شارع تونست حجت بسازه میتونه علم هم بسازه. چجوری شارع تونست حجت بسازه؟ همونطور هم میتونه علم بسازه. گفتن اصلا شما تعبیر به حجت این خلصه مغالطه بیشتر نیست. حجت یعنی چی؟ یعنی ما یسه هل احتجاج به. ما یسه هل احتجاج به که علم دیگه، چیز دیگه یسه هل احتجاج نیست. چون اگه اون حرفو بزنیم که شارع هیچ دخل و تصرفی در موضوع عقل نمیتونه بکنه توسعتن و تزریقن، پس تعبد شارع معنا نداره. گفتن چرا؟ تعبد شارع به لحاظ آثار خودش معنا داره. شارع به لحاظ آثار خودش بگه من اینو علم قرار دادم، اینو زن قرار دادم، اینو جهل قرار دادم، همه اینا. مثلا بگه من قطار و جهل قرار دادم، میتونه یا نمیتونه؟ چرا؟ شارع به لحاظ آثار خودش میتونه این کارو بکنه. سوال این بود که اثر شارع چیه که شما میگید به لحاظ آثارش میتونه این کارو بکنه؟ مثلا وجوب اطاعت یا حرمت معصیت این اثر شارع بود که شارع به لحاظ آثار خودش میتونه اینو، که همه موضوع حکم عقله، که شارع بگه من به لحاظ آثار خودم اینو علم قرار دادم. آثار چیه شارع؟ یعنی همین که من باید گوش به حرفت بکنم، این که باز حکم عقله، این که حکم شرع نیست. پس چی میگیم به لحاظ آثار خودش؟ بله در امور وضعیه مثل نجاست شرعیه، طهارت شرعیه، اینا چرا؟ ولی در احکام تکلیفیه شارع چه اثری داره بگه من به لحاظ آثار خودم اینو علم قرار دادم؟ میگه خبر واحد قائم شده بر وجوب نماز جمعه، من به لحاظ آثار خودم اینو علم دادم، قرار دادم. یه اثر خودت بفرما چیه که به لحاظ او علم قرار دادیم؟ یه وجوب اطاعت. میگه این اثر تو نیست که اثر عقله. پس در احکام تکلیفی نباید تعبد و علم معنا داشته باشه. تیم فهمه؟ که موضوع حکم تکلیفی دیگه باشه. یعنی باز باید یه اثر غیر تکلیفی داشته باشه. حالا خواستم بگم که مسئله به این راحتی ها پروندهش جمع نمی شد. یعنی این دعوا مثلا فرض میکنیم که آقای خویی، یادتونه آقای خویی گفتن که چی گفتن؟ حرف آقای خویی تو این زمینه یادتون نیست؟ یعنی به همین نکته اختلاف برمیگشت. الان آقای صدرم اومده رو همین مسئله زوم کرده. این همه اختلافی بود که در بحث جعل علمیت منو داشت. خب پس اشکال این بود که شارع اومده به ما گفته که آقا من الغای خصوصیت کردم، حالا که الغای خصوصیت کرد موضوع حکم عقل در اینجا ساخته شد. عقل چی گفت؟ عقل گفت هر وقت تو شک در خصوصیت نداشتی، یعنی شک نداشتی که این همون نجس است، پس دیگه علم من منحل شده است. هر وقت شک نداشتی علم من منحل شد. آیه صد میفهمد این در حقیقت لازمه تعبد شارعه، نه نفس تعبد شارعه. ایشون میگه این لازمه تعبد شارعه است، نفس تعبد شارعه نیست. یعنی لازمه تعبد؟ آیه صد میفرماید که وقتی شک تو در خصوصیت زائل شد، این علت برای انحلال عقلیه. شارع اومده اون شک در خصوصیت رو زائل کرده، ولی به انحلال کاری نداره. اگر زوال شک در خصوصیت عین انحلال بود، میگفتید خب این نفس اون چیزیست که شارع تعبد کرده. ولی زوال خصوصیت، شک در خصوصیت، این علت هست برای انحلال علم اجمالی. پس انحلال معلول اینه، چون علت است برای انحلال. شارع نیومده اون معلول رو برای تو متعبد کنه. آیه صد میفهمن شارع اگر تعبده به علت کرده، ضرورتا تعبده به معلول نکرده. به این برسید، اگر تعبده به علت کرده، ضرورتا تعبده به معلول نکرده. شارع در اینجا ما رو متعبده به علت کرده. به چه دلیل متعبده به معلول کرده؟ متعبده به علت کرده یعنی تو متعبد باش که شک در خصوصیت فرد نداری، درسته؟ ولی زوال خصوصیت در فرد علت برای انحلاله. اون میتونه ما رو متعبده به علت بکنه و متعبده به معلول نکنه. شما در اصل مثبت چی میگفتید؟ گفتید شارع ما رو متعبده به علت کرده، متعبده به معلول که نکرده، پس معلول ثابت نیست. میگفتیم خب لازمه عقلی تعبد به این، گفت نه دیگه، تعبد که لازمه عقلی نداره، اون وجود واقعیه که لازمه عقلی داره، ولی تعبد لازمه عقلی نداره اصلا. برزن میرسید؟ شما در بحث اصل مثبت مگه نگفتید تعبد لازمه عقلی نداره؟ خب اینجا هم همینو بگید دیگه، تعبد که لازمه عقلی نداره. شارع ما رو تعبد به علت کرده بیان که تعبد به معلول بکنه، و ما متعبده به معلول نشدیم، پس دلیلی بر تعبده به معلول نیست. نباید بشم دیم. آقای صدر میخواد بگه من قائل به انحلال نیستم، این که میگید انحلال حقیقی تعبده. تعبده به علت اگر آثار شرعی براش وجود داره، مثل وجوب اجتناب از فرد، وجوب اجتناب. آره دیگه، اون ربطی به انحلال علم نداره. نه، آیه خویی میگفت که اصلا ما لوازم عقلی در امارات رو در اماره میپذیریم که اصلا اماره بر لازم باشه. ایشون مثل خبر میگفت، یعنی ایشون میخواست بگی که اون جایی که خبر از لازم، خبر از ملزوم باشه، پس عرفا شما از ملزوم خبر دادی دیگه، چون خبر دادی معتبره. نه، آقای خویی به خاطر همون چالشه این حرف رو زد، یعنی ایشون باز با همین چالش مواجه بود. خب مثلا لازمه و مثبت چه فرق میکنه بین اماره و اصل؟ اگه شارع من رو به این متعبد کرده، به اون متعبد نکرده، حالا اسمش اماره باشه یا اسمش اصل باشه، وقتی شارع ما در حوزه تعبد اقتصار و انحصار بر همون دائرهی داریم که بهش تعبد شدیم، درسته؟
لازمه تعبد یا لازمه متعبد بده؟ ها، حالا خود تعبد ممکن لازمی داشته باشه و روح هم رو متعبد به لوازم عقل داشته باشه.
حالا حرف شما صحیحه به یک صورتی دیگه، اینو آخوندم گفت دیگه، آخوندم گفت که ما آثار نفس استصحاب رو قبول داریم، آثار مستصحاب رو قبول نداریم. آخوند در آثار عقلی گفت اثر عقلی استصحاب که قبوله، اثر عقلی مستصحاب قبول نیست. فکر کنم شما همین رو میخوام بگید. آخوندم گفت، یعنی حالا قبل از آقای خویی آقای صدر و اینا، خدا آخوندم گفت ما آثار عقلی استصحاب رو که قبول داریم، آثار عقلی مستصحب رو نمیپذیریم. ولی دیگه حالا اجازه بدید به همین اندازه، چون این دیگه ریشه تو اون بحث قبلی داشت، من یکم براتون توضیح دادم دعواها و اختلافهای قبلی رو که چجوری به اینجا. بسیار خب، این نحو اول از انحلال بود، انحلال حقیقی تعبدی، انحلال حقیقی تعبدی که البته من با فرمایش های صد مخالفم، ولی دیگه چون میخوام اون انحلال حکمی رو بگم عرض خدا معلوم نشه. این قلتم خودش مطرح کرد، منظورتون اینه؟ ها یعنی روشن نشد. میگه شارع ما رو به علت متعبد کرده، به معلول متعبد نکرده دیگه، ما رو به انحلال که متعبد نکرده. بعد چرا میگه انحلال هست؟ ما رو فقط به علتش متعبد کرده. علتش چیه؟ گفت زوال شک در خصوصیت. تو در خصوصیت شک نداری، تو متعبدی که زوال شک در خصوصیت، ولی متعبد به انحلال نیستی. آقای سعد میخواد بگه حتی بر مبنای مرحوم ناینی انحلال حقیقی تعبدی نیست. آره به خاطر مبنای، نه بنابر مبنای دیگران. نکنید مبنای غیر مرحوم ناینی اصلا توهم انحلال حقیقی تعبدی نیست، یعنی شارع ما رو متعبده به انحلال یقینا نکرده. نکنید آقای سعد میخواد بگه که من میخوام بگم مبنای ناینیم لا محاله به معنای تعبد به انحلال نیست، شارع خلاصه ما رو متعبد به انحلال نکرده. شما اگه میخوای بگید انحلال حقیقی تعبدی یعنی شارع من رو متعبد به انحلال کرده، نه ما رو متعبد به انحلال نکرده. اگه اتفاقی میفته اما انحلال حکمیه، یعنی تعارض، عدم تعارض اصول و جریان اصل در طرف مقابل، و الا اینکه ما متعبد شده باشیم که اینجا انحلال است، نه همچی تعبدی نیست. نه آیه صد ابتداعا خواست بگه ثبوتن هم نمیشه، یعنی چون این اثر تکوینی شارع نمیتونه ما رو متعبد به این بکنه. متعبد به معلول، متعبد به علت کرد چون اثر شرعی داشت، متعبد به معلول چون اثر شرعی نداره نمیتونه. انحلال هیچ اثر شرعی نداره. نکنید اصلا ما هر جا شارعی اثر شرعی داشته باشه میتونه متعبد کنه، وقتی اثر نداره نمیتونه ما رو متعبد کنه. از این جهت آیه صد و آیه ناینی میخواد بگه که حتی ثبوتن هم قابل تصویر نیست، یه نمیشه تصویر کرد این حرف برای انحلال، نه برای انحلال. یعنی اگه شارع بیاد بگه دو متعبد به انحلال باشه، اثر شرعی داره، اثر شرعی نداره. این فرمایشی است که آیه صد میخواد بگه. خب اما نحو ثانی، چقدر طولانی شد امروز، انحلال حکمی. بسیار خوب، نبر فردا. اللهم صل علی محمد.